بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از مطالبی که نافع است به مباحث مربوط به قبله که به هر حال اون مطرح بشه اینه که آیا این اماراتی که در روایات ذکر شده است و فقها بر اساس استنباطات خودشان مطالبی رو هم در شرح اون امارات ذکر کرده اند و چه بسا برخی را هم اضافه کرده اند، این امارات آیا اعتبار دارد یا نه؟ خب واضح است که این طرق و امارات مذکوره عمدتا مربوط به علم هیئت می شود و اون چرا هم که فقها رضوان الله علیهم ذکر کرده اند غالب فرمایش فقها قطع آور نیست به اینکه حتما قبله همونی است که این بزرگواران فرمودند. نهایتش این است که مفید ظن است و در مقام عمل در حقیقت حیرت انسان را بیرون میارند، اما دقیقا بخوان عین کعبه را که قبله هست برای همه این را مشخص نمی کند. در رابطه با اماکنی که موجود است مثل ذریهای مقدس ائمه علیهم السلام راجع به اینها قبلا هم اشاره کردیم، فعلا هم اعاده می کنیم با یک مطالبی، و اون این است که این ذریها دقیقا معلوم نیست با اون بدن مطهری که دفن هست موازی اون باشد از جهت به اصطلاح انحراف، چون خیلی از اوقات یک بنایی رو می ساختن بعد برای اینکه ترکیب اون بنا تغییر پیدا نکند ذریح را مطابق اون بنا قرار می دادن، یعنی اهمیت بیشتر به این ظاهر می دادن تا به بدن مطهر امام معصوم سلام الله. این ابنیه غالبا در دورهای متأخر از شهادت حضرات بنا شده است، اینجور نبود که در زمان شهادت امام معصوم بیان تعیین کنند اینها را، لذا بدن مطهر خیلی از ائمه علیهم السلام با اون ذریحی که در بالا قرار دادند که بعضی وقتها چندین متر فاصله دارد، مثلا قبر مطهر حقیقی حضرت رضا سلام الله علیه حدود بیش از 10 متر است. یه معمار قدیمی بود یک وقتی برای ما صحبت میکرد که من داشتم این قضیه که داره عرض میکنه مال 50 سال بلکه بیشتر پیشه که داشت صحبت میکرد، میگفت ما از بالا که به اصطلاح همین شاغولی که بناها دارن گو همینجور که میبردن پایین که برسه به پایین گو متجاوز از 12-13 متر همینطور پایین رفت. خب یقینا این بنایی که ساخته شده دقیقا مطابق اون قبری و جهت قبر نبوده، پس بنابراین نمیتونیم ما به این ذریحایی که الان واقع شده زیاد اعتماد بکنیم. تنها چیزی که قطعی هست محراب پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است که این محراب از صدر اسلام که زمان خود حضرت که بعد از 17 ماه که نماز را به طرف بیت المقدس می‌خواندن در همون مکان جبرئیل نازل میشه و ایشان را به طرف کعبه دوشانه مبارک حضرت رو می‌گیره، دقیقاً متوجه می‌کند به خود کعبه و با محاسباتی که انجام شده است، حالا بعضی ها ادعا می کردن که این تغییر دارد که اینا زیاد مربوط به بحث فقه نمی شود، بعدا ثابت شد که خیر یکی از بزرگان از علمای شیعه که از اساتید مرحوم علامه رضوان الله علیه بودن ایشان اثبات می کنه که نه دقیق بدون ذره انحراف این محراب مواجه هست با کعبه. این مقدار هست. خب حالا ما هستیم و با این وسائل و به هر حال علوم قواعد و موازینی که در علم هیئت و علم هندسه و ریاضی وجود دارد که این هر سه در حقیقت دخالت دارد در تعیین قبله، آیا به اینا میشه اعتماد کرد نمیشه اعتماد کرد؟ کلمات فقها رضوان الله علیهم مختلف هست. بیانی مرحوم صاحب مدارک دارند که این چنین می فرمایند و احالتها على علم الهیئت مستبعد جدا، قبله رو اگه ما بخوایم به علم هیئت ارجاع بدیم این بسیار بعیده، یعنی نمیشه احاله داد به علم هیئت، صاحب مدارک میفرماید. چرا میفهمه؟ لعنهو علم دقیقون، حالا علتش که نمیشه احاله داد اینه که لعنهو علم دقیقون کثیر المقدمات و تکلیف و بهی لعامت الناس بعیدون من قوانین شرع و تقلید و اهلهی غیر جائز لعنهو لا یعلم اسلامهم فضلا من عدالتهم. ایشان میفهمند اولا چون این علم علم دقیقی است و عموم مردم از این علوم و مخصوصا هیئت بی اطلاعن و قوانین شرعیه را نمیشود به یک علمی که در دسترس همه قرار ندارد و جمع قلیلی از او باخبرن و مهره فن هم بسیار کمتر بلکه اقل قلیلن، خب ارجاع به چنین علمی فرمایند احاله به یک امر متعذر و متأثر هست در حقیقت. خب اگر چند نفرم بلد باشد، حالا این جواب دخل دفع مقدر است. اگر بگید آقا لازم نیست که همه مردم برن سراغ علم هیئت، همون چند نفری که بلدن از اونها به اصطلاح تبعیت کنن و قبول کنن جهت قبله را از طریق اونها، اینم میفهمه جایز نیست. چرا؟ چون میفهمه اونها باید اولا مسلمان باشن و ثانیا عادل. ما اسلام اونا رو خبر نداریم تا چه برسیم، چون واضح هست خیلی از کسانی که اهل هیئتن شاید غیر مسلمان باشن، بعضی از اونا ممکنه مسلمان باشن ولی امامی نباشن، بعضی ممکنه امامی باشن ولی عدالتشون برای ما محرز نباشد. خب اینا به هر حال جهاتی است که در کلام اونها قبوله. لذا میفهمند فت تکلیف و بذالک مما علم انتفاع او ضرورتن، میفرمایند تکلیف به ارجاع به علم هیئت از چیزهایی است که ما علم به انتفاع چنین تکلیفی داریم به ضروره، یعنی فرمود امری ضروری که ارجاع به هیئت نباید داد. بعد این فرمود والله اعلم به حقایق احکامه، این عبارت مرحوم صاحب مدارک است. عبارت دیگری از مرحوم صاحب حدائق میخوانیم که ایشان هم باز همینطور ولی به بیان دیگری. ایشان فرمود ان القواعد الحیویه غیر مفیدت للظن ایزن فضلا عن العلم. ایشان میفرماید مفید ظن نیست تا چه برسد که مفید علم باشد. این قواعد تازه کسی که بلد باشد اون قواعد را به کار ببرد ظناور نیست تا چه برسد به این که موجب علم بشود. چرا؟ میفرماید لابتناعها علا کرویت الارض. میگه این قواعد علم هیئت واقعا هر کسی خوبه که در همون فنی که میدانه سخن بگه. میگه چون اون قواعد مبنی بر این است که زمین را کروی و شکل بدانیم، بگیم هیئت زمین بر اساس به اصطلاح کره بودن است، که میفهمد لیس التي لیس علیها دلیلون، میگه هیچ دلیلی هم بر کرویت عرض ما نداریم. بل لا یوافق ظواهر الآیات، میگه به ظاهر آیات هم جور در نمیاد. من تعجب میکنم خب همین آیه رب المشارق والمغارب اگه بنا باشد کروی نباشد دیگه مشارق و مغارب معنا ندارد. این مشارق و مغارب در حقیقت خودش دلیل است برای اینکه زمین کره است که مشارق ها و مغرب ها درش هست. حالا علیه حالین الان به ذهنم رسید منظور میفهمم لا یوافق ظواهر الآیات مضافن الی انها خالیتون عن دلیل تام. این قواعد میگه روی دلیل تام نیست. خب ما که هیئت نمیدانیم از کجا میدانیم که دلیل تام هست یا نیست؟ دلیل تام در هر علمی مربوط می شود به علمای اون علم، تام بودن و ناقص بودن دلیل. و مأخوذتون من کلام الحیویین الذین لا وسوق لنا به اسلامهم، این عبارت شبیه همون فرمایش صاحب مدارک است. فضلا عن عدالتهم فلا یفید و کلامهم علما ولا ظنا. اینن کلام صاحب مدارک حدائق رضوان الله علیهما. حالا مرحوم آقای علامه رضوان الله علیه در رد این دو بیان اولا میفرمایند که این که میگویید آقا این علم دقیق است و چون دارای اهمیت و دقت خاصی است نمیشه به علم هیئت ارجاع داد، تشبیه میکنند به این که نظیر این است که گفته بشود مثلا مریض نباید پیش طبیب برود. چرا؟ چون علم طب علم دقیقی است، مقدماتی دارد، هر کس سر در نمیارد از اون دقایق و نکات، فلذا رجوع ارجاع مریض به طبیب باید جایز نباشد. یا این پس برابر این از این باب این مثل این میماند. واضح است که ما اولا در تمام علوم که تخصص نداریم، حتی فقیه الان در بحث معاملاتی که در عصر ما داره واقع می شود، معاملاتی که در عصر ما داره واقع می شود، بعضی از این انواع معاملات اصلا در سابق نبوده. معاملاتی که الان انجام می شود، خب فقیه می خواد حکم شرعی را بیان کنه، لازم نیست اینا را بداند، ولی از اهل فن، از اونایی که در علم اقتصاد کار کرده اند، از اونا می پرسن که آقا این معاملهی که الان داره واقع میشه چی هست، ماهیت رو برای من تعریف کن، بعد حکم شرعی رو او بر اساس قواعدی که دارد بیان میکنه. خب شما در تشخیص این موضوعات، مثلا سرقفلی که در زمان روایات و ائمه علیهم السلام که نبوده، بعدن پیدا شده است، مثلا سرقفلی، چطور وقتی سرقفلی را شما دقت میکنید و موضوع را مشخص میکنید، بعد از علم به موضوع از اهل فن مگر در تشخیص این موضوعات باید حتما مسلمان باشد یا مثلا حتما باید عادل باشد؟ این که لازم نیست. موضوعی را برای شما بیان میکنن، میگن آقا حکم شرعی این چیست، این نوع معامله جایز است یا نیست، ما در اینجا رجوع بینا میکنیم. پس صرف این که یک علمی دقیق باشد، دقیق بودن اون علم موجب نمیشود که ما بگیم احاله به اون علم جایز نیست. که ما اینکه ما مثلا الان در علوم مثلا هندسی به مهندس در مثلا بنا، مهندس به هر حال معمار، مهندس های انواع دیگر، تأسیسات کذا کذا، اینا ما در ساختمان سازی به اونا رجوع میکنیم و واقع است که یک بنای اگر بر اساس مهندسی دقیق باشد، چقدر فرق دارد با یک بنایی رو که یکی بسازه همینجور بدون مهندسی. یه وقتی یک جایی به اصطلاح بنده خدای داشت ساختمان میساد، اهل علم بود، بنای رو ساخته بود یک طبقه، بعد یک دوستی برش وارد شد، اصفهانی بود، گفت آقا این چجوری از نظر شما؟ گفت یه خانه قدیمی بود، خراب کردیم و خلاصه درست کردیم و اینا. گفت باید اینم مجددا باز خراب بکنی. یعنی چی؟ یعنی کار ساخت بنایی که مهندسی نیست به درد میخوره. الان هم ساختمانایی که مهندسی ساز است یک قیمت دارد، ساختمانایی که میگن بناساز است به قول عرف یه قیمت دیگه دارد، با اینکه مصالح را شاید این دومی بیشتر مصالح هم مصرف کرده، کارگر هم بیشتر برده، مصالح هم بیشتر برده، ولی در این حال ارزشش کمتره. حالا این باید بگیم، حالا در این امور اون مهندس باید حتما مثلا مهندس مسلمان شیعه دوازده امامی حلال زاده اهل نماز شب چنین چنان باشد؟ نه، یه مهندس باشد آقا خائن نباشه، حرفش درست باشه، درکش درست باشه، دقیق بگه بهش مراجعه میکنن. خب پس بنابراین صرف دقیق بودن یک علم موجب نمیشد که ما منع کنیم از این که براجعه به اونها بشود، بگه آقا نه نباید این، چون علم دقیق، مگه این میخواد بره اون درس رو بخواند که بگیم سخته؟ در اینجا مثل مراجعه به طبیب است. شما چطور به طبیب حاذق مراجعه میکنید؟ در اینجا هم در تعیین اینها، الان خود این به اصطلاح جغرافی کشور که الان تشکیل شده، خود این جغرافی کشور ظاهرا از زمان مرحوم دکتر حسابی رضوان الله علیه به هر حال بیان شد، آمدن و اینجا بس اصلا ایران یک جغرافی نداشت، ایشان زحمت کشید و به هر حال این کارا رو شروع کرد، الان خب خیلی ترقی کرد و به کمال هم رسید، ولی شروعش از اون زمان شد. کار بدی بود یا ارجاع بدی؟ الان خیلی از به اساس خطوط هوایی اینا بر اساس چی الان، چون همینجور که در طرق زمینی خط و مشی هست، از کجا شروع کنن کجا برن، اینا همه نقشه برداری شده، حساب و کتاب دارد. اینها در هوا هم، در هوا هم خطوطی هست که هواپیما که میره باید بر اساس اون خطوط حرکت کنه، اینجوری نیست که همینجوری به هر حال راه بیفته بره، اینجوری راه بیفته ممکنه یه دفعه سر از کدوم اقیانوسی در بیارد اگه بنزینش تمام نشه. پس بنابراین باید اینا رو حساب کتاب بشه. حالا در اینجا چطور مراجعه میکنه؟ با اینکه اینا خیلی دقیقه، اون کسی که سوار هواپیما میشه اصلا شاید خود اون خلبانش هم تا بلد نباشد که اینا تنظیم این خطوط چه جوری هست. اونا اهل فنن که میان به هر حال بر اساس محاسبات دقیق ریاضی که دارن محاسبه میکنن که اینجا اینجوری بود باشه، اینجا اینجوری باشه، و اونا هم به تعبیری میگن به اصطلاح اینقدر دقیق است که 100% مطابقه. و از این طرف هم همه مردم که مکلف نیستن به این که برن هیئت یاد بگیرن، در هر علمی اهل فنی دارد. ما در اگر نیازی به اون پیدا کردیم به اهل فنش باید رجوع کنیم. چطور در طب به طبیب رجوع میکنیم، در امراض، در داروها به اونهایی که در رابطه با ساخت دارو دخالت دارن و تخصص دارن به اونها رجوع میکنیم. مثلا یه وقتی حالا بعضیا چهار تا، من حالا اینجا به عنوان جمله معترضه عرض بکنم، این به اصطلاح دواهای گیاهی و فلان اینها، مرحوم استاد ما رضوان الله علیه میفرمودن آقا این تعبیر میکرد به طب خارخاسکی، بدم نیست این حرف را عرض بکنم، که حالا متاسفانه بعض از آن اهل علم هم تتبب میکنن بدون اینکه بدانن. خب این گیاهانی که مثلا توی این عطاری ها بعضی ها 10 سال مونده کهنه شده، که بعضی شاید اصلا خواص و خاصیت چه کلن از دست میده به مرور زمان، خب چجوری این میگه فلان مریض شده برو اونو اون دارو عطاری هم که اینا رو دور نمیریزه، که اگه 10 سال تو کیسش بمانه اونو میفروشه، ولی که اینا خیلی هاشون زمان مصرف داره و این آقایانی که به هر حال اینا رو چی میکنن، نه زمان مصرف. یا مثلا فرض کنید سرماخوردگی، یکی از دوستان میگه آقا من سوال کردم از بعضی از اینا که در همین طب گیاهی کار میکنه به اصطلاح، نمیخوام کلا ترد بکنم، آقا خوبه بعضی چی هست ولی تا یک حدی، اینجور نیست که تخته کنیم طب جدید رو بگیم اینا هیچه. گفت چند رقم سرماخوردگی داریم؟ این موند، یعنی در حضور خودم بود این سوالو کرد، اونم فوق تخصص اطفال بود. گفت 150 رقم سرماخوردگی ما داریم، 150 رقم چطور تو بره همه اینا، البته در طب کیمیاوی هم این الان هست، بره همه یک نوع دوام تقریبا میدن. در آمول ما یک دکتری بود خدا رحمتش کنه، مریضای کیمیا اومدن، این به اصطلاح میامد بیرون تو اون اتاق انتظار، اسمای یکی یکی رو سر نسخه میشن، در نفر مثلا شماره 1 شماره 2 مثلا 10 تا 15 تا، بعد میرفت تو اتاق خودش بره 10 تا 15 تا همونجا بدون اینکه سوال جواب کنه، یک دوای منویش رو میامد نفر اول نسخش میداد، نفر دوم نسخش میداد تا اون نفر 15. خب اینا هم هست، دو طرفه باید بگیم، از یک طرف نگیم که بوده، خب این چی هم بودن، بعضی از این طرف افراطی میشن بعضی از اون طرف، باید اعتدال است که بله این به هر حال ادویه گیاهی در جای خودش با حساب خیلی خوب هست بعضیاش، اما اینجوری نیست که در تمام موارد اینا اثرگذار باشه، اون طرف هم همینجور افراط نباید کرد. حالا منظور خب مردم، عموم مردم نه از این زیاد خبر دارن نه از اون زیاد خبر دارن، باید برن پیش اهلش، اهل در هر دو اگر حاذق باشن واقعا ارزشمند است. در همون مثلا علمای قدیم ما طب میدانستن، مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه در طب سنتی و همین طب گیاهی بسیار وارد بود، حتی خود نه مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله علیه، بله ایشان بلد بودن اینها. خب اون چیزی دیگریه، نور قلب اینها. یا فردی بود که خلاصه اینا البته استثناء هست، این استثناءات که در باب عرفان پیدا میشه، بزرگواری بود که اهل مراقبه بود، در این دوران به اصطلاح سلوکش در جایی تعبیر کرده بود که آقا تمام گیاهان که من مرور میکنم ازشان اینا با من حرف میزنن و خواص خودشان هم به من میگن. بعضیا از اینا این چنین بودن، اونا حسابشون جداییه، اونا دیگه نرفتن. خب حالا اگر آدم پیش همچی آدمی بره و به اصطلاح بخواد مثلا به راجع به مریضی خودش از اونا کمک بگیره، چه ایبی داره؟ این که اشکال، حالا اون دقیقه، تازه اون طریق اونا رو که هر کس دسترسی نداره و هر کسی به اون نمیرسه، اون یک عطای خاصی است که حق تعالی به بعضی ها عنایت میفرماید. مرحوم انصاری هم این چنین بودن که گیاهان خواص خودشان رو میفرمودن، حتی دارد که یک گیاهی برای یک مریضی همیشه میدادن و خوب میشد، یه وقتی دادن و اثر نکرد، بعد تعجب میکنن که این چرا اثر نکرد اینها. اون گیاه خودش سخن گفت به این که این افرادی که داده میشد فکر میکردن اثر برای من، از ناحیه من هست، برای اینکه بفهمن اثر از خداست و از من نیست، حق تعالی این اثر را از اون گیاه میگیره. بله اگر گیاه تأثیری داشته باشد به اذن الله هست، اگر اونا هم بخوان کاری بکنن همش به اذن الله هست و الا اثر نمیداره.
از این که آقا دکتران از این دکترانه بودن الان همون سمت ما این پیرمرد و پیرزنه هم برد میکنن، میگن برای هر درد یعنی داروگیایی اونا خودشون تشخیص میدارن.
بله میرسیدن، بله الان ایشان هم خودش یک نکته جالبی هم داره میگه، ایشان میفهمه که حتی نه تنها گیاهان، تأثیراتی که به اصطلاح سیارات در این نشأه دارن، مخصوصا نسبت به انسان، ایشون میفرمایند که نگاه کردن به ستاره دو به اصغر درد چشم رو برطرف میکنه. حالا این یک چیزی که ایشان میفرمایند، چون مرحوم علامه هم در طب وارد بودن. بعد میفهمم بعضی از حیوانات حتی مریض میشن، نگاه به بعضی از ستاره ها میکنن و وضع اونها و مریضی اونها برطرف میشه. اینا آثاری است که در ستاره ها گذاشته شده است و خداوند تبارک و تعالی این آثار رو گذاشته است، نه اینکه اینا خودشان مستقلا مؤثر باشن، چنین چیزی نیست. پس بنابراین آقا این فرمایش دو بزرگوار را نمیتونیم به این صورتی که ادعا کردن بپذیریم، که چون مقدمات سختی دارد پس نمیشه ارجاع داد، یا اینکه اینا عادل نیستن که ما نمیخوایم پسر اونا نماز جماعت بخونیم که عدالت، یا زن طلاق بدیم جلوشون که اونا عادل باشن. این نیست که اونا تخصص در یک کاری دارن، جهت رو میتونن تشخیص بدن. از اونا کاری به قبله هم نداریم. شما هر نقطه از نقاط عالم رو بگید با این علائم و قواعدی که دارن میتونن تعیین کنن که آقا مثلا بغداد کدوم طرف قرار میگیره، فلان مثلا مکان در کجا قرار داره، قبر مطهر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه را دقیق بخواد محاسبه کنه میتونن بگن، حرم مطهر از سید شهدا سلام الله علیه کدوم طرف است، اینا رو میتونن مشخص کنن. خب اینا تشخیصش کار به اصطلاح مشکلی نیست. حالا عرض میکنم در روایات ما هم آمده، اینو میخوام عرض بکنم، در روایات ما هم آمده است. لذا تعدادی از ستاره ها به عنوان علائم قبله معین شده است در طول به اصطلاح دوران فقه ما اینا آمده است. مثلا حالا این ستاره فقط ما به عنوان اسم میگیم، ولی کن این که در کجا واقع شده اینا باید به اهل هیئت مراجعه کرد. ستاره سهیل داره اول طلوع، هر کس به این ستاره سهیل اول طلوع بین دو چشمش اگر قرار گرفت، این قبله اهل شام میشود. یا ستاره ثریا و عیوق در نزد طلوعش اگه سمت راست مصلی قرار بگیرد، این میشود قبله اهل مغرب مثل حبشه. و ستاره نصر، نصر طائر، این در موقع طلوع اگر بین الکتفین قرار گرفت، قبله اهل بصره و بحرین و یمامه هست. و ستاره بنات و نعش اگر خلف کتف ایمن انسان در مقام طلوع قرار بگیرد، این قبله اهل هند و سند، از یعنی هندی و سند باید به این ستاره نگاه کنن موقع طلوع، موقعی که به اصطلاح طرف کتف ایمنشان قرار گرفت میفهمن قبله به اون سمت است. و ها کذا جاهای دیگری که قبله ها مشخص شده است. این یک مطلب. اشکال دیگری که بر این دو بزرگوار می کند این است که این دو بزرگوار نسبت به کرویت عرض اشکال کردن، گفتن این اولا اثبات نشده، دلیل ندارد، یک ثانیا خلاف ظاهر آیات است. هر دو رو جواب میدن. ایشا می فرمایند در نزد اهل فن دلیلش که نباید تو کتاب صرف و نحو بیاد، که دلیلش در کتب خودشانه. هم در بین قدما بعضیا بودن که کرویت عرض رو قبول داشتن، در بین متأخرین که تقریبا جزء اصول موضوعه شده است و از مسلمات است که زمین به صورت کره است. حالا که چون سطح زمین وسیع هست، ما این چنین گمان میکنیم که در سطح واضح است، و حالا اینکه الان بر همین اساس دارن اختلاف سطح زمین با دریا را محاسبه میکنن، میگن آقا چقدر اینجا از سطح دریا بالاتر است، چقدر اینجا از سطح دریا به اصطلاح این مقدار ارتفاع دارد، مشخص میکنن در بعض از قرا که طرف مثلا کوه ها قرار ده، میگن ارتفاعش از سطح دریا اینقدر هست. کرویت زمین در با ادله قطعیه تعبیر دارند که هم در قدیم بود و هم در الان. و اما آیه مایات مبارکاتی که ادعا کردند، ایشان فهمن ظاهر کدوم آیه است. یک آیه از خود ذکرم نکردند، ظواهر آیات کدوم آیه است که شما میفرمایین که با ظاهر اون آیه مخالف هست، بلکه بعضی از آیات خودش دلالت بر کرویت زمین دارند، که این فشار می‌فرمایند در دروس سابق ما اینها رو بیان کردیم که کرویت زمین را استناداً به بعضی از آیات مبارکات ایشان بیان کردند. و مسئله این که تعبیر کردن، حالا ممکن است بگن که این که ما زمین رو در آیه مبارکه دارد فراش قرار دادیم یا مهاد قرار دادیم یا بساط قرار دادیم، این فراش و مهاد و بساط بودن کاشف دلیل نیست بر اینکه سطح موازی داشته باشد زمین، بلکه نظر به این جهت است که چون حجم زمین بزرگ هست لذا این چنین می نماید که زمین مسطح باشد و که به صورت کره نباشد، ولیکن این منافات با کرویت به حسب واقع هرگز ندارد. اولا اینجوری نیست که زمین که یک دفعه مثلا همین سطح زمین میره جلو یه دفعه مثلا قطع بشود تا یه جایی بعد مثلا بشه مثل مکعب و اینا نیست، کره هست. یعنی اینکه این به تدریج، چون هر چقدر جسم بزرگتر باشد کرویت او هم قهرن به همون نسبت هست و سطح او بیشتر، یعنی به راحتی نمیتواند انسان کرویت شود. اگه جسم کوچیک باشد کرویتش خیلی واضحه، اما اگر جسم بزرگ باشد تشخیص کرویتش به این راحتی نیست. این جمله هم که فرمودن که این دلیلی هم نداریم بر کرویت زمین، این هم میفهمند خالی از تحقیق است. کاشف از این است که این بزرگواران زیاد در هیئت وارد نبودن، آقا جامعه جمعی علوم که نبودن. بعد هم میفهمند چطور که خود علم هیئت مبتنی بر براهین ریاضی مخصوصا بر هندسه متوقف است. خب کسی هندسه نمیدانه چطور میتوند بگد آقا کروی هست یا نیست؟ ما در این امور ساکت باشیم قهرن بهتر است از این که بخواهیم نظر بدیم. لذا شاهد بر این مطلب که این قواعد دقیق دارد میفهمد اهل هیئت خیلی چیزها رو خبر میدن. اینایی که به هر حال با هیئت نجوم سر و کار دارن میگن آقا فلان موقع در فلان ساعت کسوف است یا خسوف است، دقیق اینو بیان میکنن و بعد میبینید همونجور دقیقا واقع شد. اینا بر اساس چیه؟ بر اساس همین علم هیئت و نجومه. پس بنابراین عالمی به این علم بر اساس قواعدی که دارد خیلی چیزها رو بیان میکند. گاهی از اوقات آقا اخبار از بعضی از مسائل میکنن، حالا بعضیش ممکنه به لحاظ عدم احاطه شخص هست. لذا در اون روایتی هم که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و معروف بد به نجوم، این مطلب هست. امام نفی علم نجوم نمی کنند، اینا احاطهشان ناقصه، یعنی اشکال را بر خود اون شخص وارد می کنند نه بر اون علم. نمی فرمایند نجوم به اصطلاح نیست، فهمیدند که اگر کسی اشراف کامل و اطلاع کامل نداشته باشد نمی تواند بهره صحیح ببرد، ناقصش هم انسان را به خطا می اندازد. این معنا بود. نظام فرمودن تأثیرات از اون منجم سوال کردن شما که ادعای این که میکنی که من نجوم میدانم، فرمودن کدوم ستاره است که وقتی طلوع کنه سگها به صدا در میان؟ طرف مون مگه طلوع ستاره دخالت داره در صدای سگ؟ بله، اینا تأثیراتی است. که کدوم ستاره است که وقتی طلوع کند مثلا حیوانات به میل به اصطلاح جنس مخالف پیدا میکنند؟ اینا تأثیرات هست، این چیزی نیست که به اصطلاح کسی بخواد منکر بشه. ولی چون شخص احاطه بعد طرف موند، چند چیز همینجور از دست سوال میکنه، مفصله در روایت چند چیزه. بعد که وقتی چی شد، بعد حضرت فرمودن که کاملش شما دسترسی به کمالش ندارین، اون نزد امام معصوم یا کسانی که از اون طریق علومشان را بهره گرفتن، بله اونا احاطه کامل پیدا میکنن، ناقصش هم هیچی اثر نداره. مثلا در تسخیرات، تسخیر شمس، نکته را عرض بکنم، اینا چیزایی است که واقع شده. در اون زمان جنگ ایران با روس، اینا مرحوم های انصاری رضوان الله علیه نقل می فرمودن، یک نفری بود در لشکر روس، خیلی هر کس می رفت در جنگ با او می کشت. مرحوم سید مجاهد هم در این جنگ آمده بود دیگه، قبرش در کربلا هست بین الحرمین، اونم در همین جنگ بود که فتوا داده بود و اینا، و خلاصه کار نداریم. فتلی شاه بود احتمالاً که بهش خبر دادن که آقا اینجوری اینجا به هر کس میفرستن، مثل الان نبود که به سلاح‌های امروزی نبود، ولی هر کس میره شکست میخورن. گفت کسی میدن؟ یک نفر بود که تسخیر شمس داشت. چیکار میتونه بکنه؟ حالا این تسخیر شمس خود مرحوم انصاری هم داشتن. گفتن یه نفری بیاد شکل او رو با گل مجسمه‌شو بسازه، من الان او رو از بین میبرم. گفتن کسی او رو دیده یا نه؟ از توی لشکر پرسیدن و خلاصه یه نفر گفت ما دیدیم او رو. گفت خب، آمدن یک مجسمه درست کردن با گل به شکل همون آدم. این شخصی که تسخیر شمس داشت گفت من الان گردن او رو میزنم، همزمان گردن او زده میشه و همینجور هم شد. بعدا خبر رسید، حالا اون موقع دیگه موبایل نبود که سریع خبر بدن، پرسیدن اینا که بله اون کشته شد و گفتن که دیدن دقیقا همون موقع بود که این شاه دستور داد که اینو بکشنش. گفتن این چون شکل ما رو دید میره یک مجسمه شکل ما درست میکنه بعد گردن ما رو میزنه. خلاصه مثلا تبعات اینجوری هم دارد این علوم که این که به کار نمیبرن اینم. البته خب مرحوم آقای انصاری این جمله رو عرض بکنه، میفهمودن که من پشیمانم از اینکه مدتی عمر خودم صرف کردم در تسخیر شمس و اینها، یعنی کاش که من این عمر رو میآوردم در راه همون معرفت و خدا و بندگی خدا، که اون راه به هر حال کمال اون چنینی که نصیبشان شد و طوبی له. پس بنابراین این که بی دلیل باشدن به خاطر این است که ما خبر نداریم. بله اینم که فرمودن که آقا ما اسلام اونا رو خبر نداریم، تو چه برسد به عدالت. استناد میکنن به فرمایشی از مرحوم نراقی در مستند که ایشان خوب جوابی داده از این فرمایش صاحب مدارک و صاحب حدایق، که فرمودن که در رابطه با اینها و این امور شرط در اینجاها حصول یقین اولا نیست و رجوع فقها در چیزهایی که به احتیاج به او دارن در هر فنی به علماء ما و تعلیف اینها به قواعد اونها اگه مخالفت شرع نداشته باشد الا ما شاء الله هست. ما مثلا در علم صرف، در علم نحو، در علم لغت، در خیلی از این علوم مگر به اهل فن رجوع نمی کنیم. صرف و نحو ما هم که متاسفانه بیشتر کتبش از عامه هست، اون چرا که خاصه نوشتن مثل شرح رضی رضوان الله علیه در صرف و نحو، اینا رو که کسی مراجعه نمی کند. یا بزرگوار مرحوم قطب الدین محمد نیریزی که از بزرگان اقطاب ذهبیه بوده است رضوان الله تعالی علیه، که در نجف مدفون است، آخر عمر 10 سال در اونجا اقامت داشته. این بزرگوار در صرف و نحو کتاب نوشتن، مخطوط است، متاسفانه چاپ نشده، این کتاب الان موجود هست. در اون کتاب تمام قواعد صرف و تمام قواعد نحو را بر مسلک شیعه و استناد و استشهاد به فرمایشات آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج و غیر نهج و کلمات ائمه علیهم السلام بیان کردن. خب این کتاب چاپشه به عنوان کتاب درسیه در دستش. یا مثلا کتاب حدائق الندیه سیدعلی خان کبیر در شرح بر صمدیه، این کتاب واقعا کتاب جالبی است. کتاب صمدیه رو شیخ بهار رضوان الله علیه نوشت، متن کتاب مال اوست. شرح حدائق الندیه ما اون زمانی که ادبیات می‌خوندیم این شرح اصلا از دست ما نمی‌افتاد. در شرح صمدیه به قدری این کتاب عالی است، اگه کسی این کتاب رو با شرح مرحوم سیدعلی خان کبیر بخونه واقعا یک ادیب میشه. اصلا نیاز نیست به بعضی از کتابایی که مثل مغنی و فلانی هست، هیچ نیازی به اینا نیست. اون کتاب اینقدر دقایق رو بیان کرده است. یا خود شرحی که مرحوم سیدعلی خان کبیر بر صحیفه سجادیه دارند، این شرح بسیار شرح عجیبی است. تمام نکات ادبی و دقایق ادبی رو در اونجا بیان میکنه که اگر انسان با این با کتاب انس پیدا بکنه، علاوه بر این که فرمایشات امام معصوم سلام الله علیه رو خوب میفهمه، مضافاً بر این اصلا در ادبیات قوی میشه و یک بهترین از بهترین کتابایی که برای تمرین قواعد ادبی خوب هست همین به اصطلاح شرح مرحوم سیدعلی خان کبیر بر صحیفه مبارکه سجادیه هست. پس بنابراین رجوعی بی اینها رو وقتی ما به اصطلاح جائز میدانیم، چرا در رابطه با این قواعد ما بخوایم به این دقایق مثلا در اینها سراغ این رفتیم که امامی عادل باشد؟ اگه این باشه باید بسیار از کتابای ما در صرفانه مثلا جمع بشه، این کتابا به جمع بشه اصلا دیگه. چرا؟ چون این گوینده هاشون یا کتابای لغت، قالب این کتابای لغت را غیر امامی یا غیر عادل نوشته است. پس بنابراین صرف این که چون امامی و عادل نیستن یا مسلمان نیستن، میگن همین المنجد رو یه یهودی میگن جمع کرده، حالا حسب اون چیزی که شهرت داره دیگه، ما نسبش مشخص نکردیم، ولی خب یکی از کتبی که مرجع است برای فهم معانی لغات همین المنجدی است که در دست طلاب هست. فعلا حاضر این اشکالات ظاهرن وارد. بعد یک مثالی هم میزنن، میفهمن اگر ما توی کشتی باشیم دو تا آدم عادل مؤمن خیلی خوبی باشد که اهل نماز شب و اینها، ولی بی سواد باشند. کشتیبان آدم کافری باشد، درست؟ وقت نمازم شده باشد، ما جهت قبله را آی به قول فلاحی که کافر هست ولی میدانه به خاطر اینکه در دریا مرتب چی داره، جهت قبله رو میدانه، ما به حرف او اعتنا میکنیم و به حرف این دوتا بنده خدایی که همه طرف برش علی سویه است از ذر قبله بودن، هیچ چیزی نمیشه. از بین سیارات فقط ماه و خورشید رو میدانه، چیز دیگه ای را بلد نیست. به حرف کدومشون ما باید رجوع کنیم؟ قهرن به حرف فلاح رجوع میکنیم، او رو اعتنا میکنیم به حرفش، نه به حرف این دو نفر. پس بنابراین این فرمایشاتی که این دو بزرگوار و امثال او، امثال اونها زده ان لا یسقا الی. و اما ادامه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.